اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنوندگان ارجمند، هم میهنان عزیز سلام، صبح شما بخیر. مراسم عزاداری شب هشتم محرم با حضور رهبر معظم انقلاب در حسینیه امام خمینی برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین رفیعی در سخنانی با بیان اینکه نهضت حضرت سید الشهدا علیه السلام نهضت رویش و تحول است، افزود یکی از دلایل اصرار بر استمرار مجالس عزاداری حتی در شرایط سخت زنده نگه داشتن پیام‌های تحول آفرین نهضت حسینی است. وی با برشمردن بسترها و زمینهای تحول، یعنی باور به تغییر، بینش و دانستن اشکالات، تلاش و اراده برای تغییر، انتخاب روش صحیح و برگزیدن راهنمای الهی گفت، فهرست افرادی که از واقعه کربلا تا به امروز در معرض پیام‌های تحولی این نهضت قرار گرفتند و متحول شدند، یک فهرست بسیار طولانی است. همچنین در این مراسم آقای مهدی سماواتی به قرائت دعای توسل و ذکر مصیبت پرداخت.
به طول غیبت و عشق مدام و سوز دلت که جانشیم زهجران به لب رسیده، بیام عزیز فاطمه جدت حسین در یم خون، تو را صدا زند از هنجر بریده، بیا گو.
قدردانی که وزیر بهداشت از رهبر معظم انقلاب. وزیر بهداشت در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب تصریح کرد، مراتب قدردانی و سپاس بیکران خود و همکارانم را خدمت حضرت عالی که در برگزاری که مراسم عزای حسینی علیه السلام نمادین و همچون همیشه در ساموز عمل فرمودید تقدیم می دارم. در این نامه تأکید شده بی تردید خیلی عظیم علمای عالی قدر و آز مداحان و حیات مذهبی با پیروی از این شیوه خردمندانه محرمی با عظمت و دور از آفت رقم خواهند زد. آیین خطبه‌خوانی شب عاشورا در حرم مطهر رضوی برگزار می شود. معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی گفت همزمان با شب عاشورای حسینی، آیین سنتی خطبه‌خوانی از ساعت 20 در صحن انقلاب با حضور خادمان و جمع محدودی از زائران برپا می شود. به گفته آقای فیضی، هیئات مذهبی در شب شام غریبان حسینی می توانند در نیمه جنوبی صحن انقلاب به عزاداری و سوگواری بپردازند. تمام پارکینگ های حرم مطهر رضوی هم همزمان با ایام تاسوعا و عاشورای حسینی به مدت 48 ساعت مسدود است. برپایی ویژه برنامه های تاسوعا و عاشورای حسینی در حرم بانوی کرامت. مدیر روابط عمومی آستان مقدس حضرت معصوم سلام الله علیها گفت با توجه به شیوع ویروس کرونا، برنامه های عزاداری در حرم بانوی کرامت در مکانهای روباز و با رعایت ضوابط بهداشتی برگزار می شود. حجت الاسلام آمر افزود،
این برنامه های مراسمی آستان صبح و ظهر و مغرب و بعد از مغرب در حال برگزاری هست با حضور سخنان شبهامون حجت الاسلام و المسلمین میرباقری و جناب آقای شالبافان به عنوان مداح هستند و در ایام روز تاسوعا و عاشورا ساعت 9 صبح برنامه های مراسمی آستان صدای زیارت عاشورا و روزه در حرم مطهر برگزار هست تا غروب روز عاشورا و شام غریبان. برنامه هایی رو که داریم ساعت 9:30 صبح زیارت وارث رو داریم روز تاسوعا، بعد از زیارت وارث سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین بخشی رو داریم و بعد از اونم مداحی هست توسط مداحان اهل بیت آقای مسعود زمانی، همچنین بعد از نماز ظهر عصر هم حجت الاسلام و المسلمین رفیعی و مداحی سید علی حسین نژاد. برنامه شب همون هم به همون منوال گذشتهش هست، یعنی منوال این 10 روز هست. برای روز عاشورا هم انشالله از صبح روز عاشورا هم باز برنامه داریم که به همین منوال و بعد از نماز ظهر عصر مقتل خوانی داریم که توسط حجت الاسلام و المسلمین دارستانی و حجت الاسلام صادقی واعظ برگزار میشه که مقتل خوانی روز عاشورا هست. و شام غریبانم که با حضور حجت الاسلام و المسلمین میرباقری و آقای شالبافان برنامه ها داره رقم میخوره. این برنامه ها به صورت رسانه‌ای هم از شبکه استانی و شبکه های ملی مثل شبکه قرآن برنامه ها در حال پخش هستش.
تدارک گستردگی رسانه‌ای ملی در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی. سیمای مراکز استان‌های رسانه‌ای ملی در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی بیش از 160 ویژه برنامه سوگواری پخش می‌کنند. برنامه‌های شاخص روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی در مراکز شامل پخش زنده مراسم حرم مطهر رضوی با عنوان مرثیه آفتاب است. همچنین صدا و سیمای مرکز فارس هم دو ویژه برنامه را همزمان با صبح و شام عاشورا از حرم حضرت شاه چراغ علیه السلام پخش می‌کند. چند ویژه برنامه هم به همت صدا و سیمای مرکز قم با عنوان خیمه ای برپاست از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و مسجد مقدس جمکران پخش خواهد شد. حوزه علمیه تهران با همکاری قرارگاه فرهنگی خاتم الاوصیا اقدام به راه اندازی پویش روزه‌خوان کرده است. در این پویش برای روزه‌های خانگی مبلغان خواهر و برادر به صورت رایگان اعزام می‌شود. حجت الاسلام محمدی دبیر اجرایی پویش روزه‌خوان.
با همکاری که با مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران و برادران ما از یک هفته مونده قبل از به محرم برسیم، داشتیم یه تعدادی از دوستان طلبه فراخوان شدن که تسلط داشته باشن به برگزاری روزهای خانگی. تقریبا الان بالای 100 خورده ما مبلغه داریم، هم مبلغ که اگر کسی درخواست بده ما برای اینها به صورت جهادی روزخان اعزام میکنیم برای منازلشون. بیشتر دنبال این هستیم که الان دوستان این پویشایی که اتفاق افتاده، مردم دوست دارن که مثلا جلساتی رو تو منازلشون برگزار کنن، ولی متاسفانه نمیدونن از کجا و از چه لینکی از چه کانالی. ما هم یه سامانه ای رو برای این کار در نظر گرفتیم و همین عدد یک رو به همین سامانه بفرستن میتونیم انشاءالله در خدمتشون باشیم. 3590 این برنامه را ما در جبهه فرهنگی اجتماعی شهر تهران قرارگاه خاتم الاوصیا دوستان برنامه‌ریزی کردن به صورت جهادی. طلاب فاضلمون میان برای روزخوانی مجالسشون.
ادامه خبرها. مزار شهیدان رجایی و باهنر گلباران شد. همزمان با سالروز شهادت رجایی و باهنر و هفته دولت، مزار این شهیدان با حضور خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران گلباران شد. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در این آیین معنوی گفت شهیدان رجایی و باهنر مصداق واقعی دولت اسلامی بودند و باید راه این شهیدان و شاخصه‌های رفتاری و عملکردی این شهیدان الگویی برای دولت مردان جامعه اسلامی باشد. شهیدان محمد علی رجایی رئیس جمهور و محمد جواد باهنر نخست وزیر 8 شهریور سال 1360 بر اثر انفجار بمب در ساختمان نخست وزیری توسط منافقین کوردل به شهادت رسیدند. پیش تولید سریال راز ناتمام با موضوع شخصیت شهید باهنر آغاز شد. قرار است سریال شهید باهنر در 26 قسمت توسط صدا و سیمای مرکز کرمان تولید شود.
پیش تولید سریال تلویزیونی راز ناتمام با محوریت شخصیت شهید محمد جواد باهنر رسما در کرمان آغاز شد. این مجموعه تلویزیونی به کارگردانی علی و امین امانی در 26 قسمت در صدا و سیمای مرکز کرمان تولید و از شبکه‌های سراسری پخش خواهد شد.
قهرمانان رو باید معرفی کرد. شهید باهنر و دیگر قهرمانانی که در گوشه و کنار ایران برای مردمان اونجا قهرمانن و بعضی از اینها برای کل ایران قهرمانن و شهید سلیمانی که برای منطقه و جهان یک اسطوره است، ما اینا رو باید ابعاد زندگیشون رو در قالب داستان و سریال به مردم نشون بدیم.
کارهای فرهنگی ما روی اصل احساس مسئولیت.
سریال شهید باهنر بعد از حدود 3-4 سال پیگیری امروز پیش تولیدش آغاز شد. پیش بینیمون این انشالله که ظرف یک سال آینده آماده پخش بشه. تیم بسیار حرفه‌ای انتخاب شده. انتظار ما این که یک سریال پربینندهی تولید بشه.
ابعاد مختلف شخصیت جامعه شهید باهنر به عنوان یک مبارز انقلابی و استکبار ستیز، یک چهره دانشگاهی و فرهنگی و یک دولت مرد صدیق میتواند الگوی ارزشمندی برای اقشار مختلف مردم باشد.
انتظار می‌رود تولید این مجموعه تلویزیونی بتواند بخش‌های کمتر شناخته شده از شخصیت ممتاز شهید باهنر را به تصویر بکشد. حسین ذوالعلا، خبرگزاری صدا و سیما، کرمان.
نشست دانش افزایی سلامت معنوی. استادان حوزه علمیه و علوم پزشکی در مرکز همایش‌های بیمارستان قلب شهید رجایی درباره نقش سلامت معنوی در بخش‌های مختلف جامعه و دیگر ابعاد زندگی تبادل نظر کردند. ترویج سلامت معنوی در جامعه و توجه پزشکان و دست‌اندرکاران نظام سلامت به این امر از اهداف این نشست بود.
اینجا مرکز همایش‌های بیمارستان قلب شهید رجایی است. استادان حوزه و علوم پزشکی گرد هم آمدند تا درباره نقش سلامت معنوی در بخش‌های مختلف جامعه و دیگر ابعاد زندگی با یکدیگر تبادل نظر کنند.
وضعیت سلامت او را بررسی کنند.
یکی از 9 نشست تخصصی این برنامه دانش افزایی نقش سلامت معنوی در کودکان است.
مطالعات دنیا نشون میده که توجهاتی که در دوران بارداری و اوایل کودکی به مادر و به بچهش میشه، این آثار دراز مدت تا پایان عمر داره.
مطالعات نشان میدهد افرادی که به معنویات توجه بیشتری دارند عمری طولانی تر دارند، چرا که آنها در تمام مراحل زندگی و سختی ها به یک نیروی لایتناهی تکیه میکنند.
حتی اگر فرد بیمار باشه، مثل همین موضوع کرونا که الان مطرح هست، در افراد معنوی تحمل بیماری راحت تر خواهد بود.
ترویج سلامت معنوی در جامعه و توجه پزشکان و دست‌اندرکاران نظام سلامت به این امر مهم، بدون شک جامعه‌ای شادتر و سلامت‌تر به دنبال خواهد داشت. یک دهه از تشکیل گروه سلامت معنوی در فرهنگستان علوم پزشکی ایران می‌گذرد، اما هنوز هیچ واحد درسی در برنامه تحصیلی دانشجویان گروه علوم پزشکی وجود نداره، نکته‌ای که نیاز به توجه بیشتری از طرف مسئولین دارد. صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم ترحیم آیت الله سید عبدالجواد علم الهد خدا امروز در تهران برگزار شد. عذرخواهی میکنم، مراسم ترحیم آیت الله سید عبدالجواد علم الهدا امروز در تهران برگزار میشود. این مراسم از ساعت 17 در مسجد الزهرای تهران واقع در خیابان ری با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار خواهد شد. آیت الله سید عبدالجواد علم الهدا از علمای تهران و از شاگردان آیات عظام بروجردی و امام خمینی بود. وی پس از تحمل یک دوره بیماری پنجشنبه 30 مرداد دعوت حق را لبیک گفت. و طلایه‌دار پرواز با بالگرد کبرا به دیار باقی شتافت. استاد خلبان سرهنگ حاج غلام حسین ساعد طلایه‌دار پرواز علم عملیاتی و آموزشی با بالگرد جنگنده کبرا دیروز به دلیل بیماری در اصفهان دعوت حق را لبیک گفت. وی از خلبانان پیشکسوت هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران و همرزم شهیدان چمران، صیاد شیرازی و همپرواز شهیدان شیرودی، کشوری و سهیلیان بود. پیکر این حماسه ساز دوران دفاع مقدس برای تدفین به میاندواب منتقل خواهد شد. در پایان به آگاهی شما شنوندگان محترم میرسانم، امروز جمعه 7 شهریور سال 1399 هجری شمسی برابر است با 8 محرم الحرام سال 1442 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:08 دقیقه، غروب آفتاب ساعت 19:38 دقیقه و زمان اذان مغرب هم ساعت 19:56 دقیقه خواهد بود. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
عرض سلام و ادب و احترام مجدد دارم خدمت شما همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیویی معارف. امیدوارم مجموع برنامه‌های بخش اول این رسانه دینی تا این لحظه از روز جمعه 7 شهریور ماه 1399 مورد استفادتون واقع شده باشه و انشالله ادامه برنامه ها بتونه جلب رضایت شما عزیزان رو در پی داشته باشه. همچنین تشکر ویژه دارم از همکاران خوبم در گروه خبر که اخبار معارفی رو تقدیم شما عزیزان کردند. در خدمتون هستیم با ادامه برنامه‌ای که در این نوبت تقدیم شما عزیزان میشه، ویژه برنامه هفته دولت با نام برای مردم. انشالله تا لحظات دیگر تقدیمتون خواهد شد. بعد از اون با برنامه نینوا در خدمتون خواهیم بود. قالب‌های عزاداری در حیات مذهبی موضوع این برنامه هستش. بعد از شنیدن این برنامه با داستان هفته تر خدمت شما عزیزان خواهیم بود و حکیمانه عنوان برنامه است که بیانات ارزشمند و حکیمانه حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی رو با موضوع اخلاق در نهج البلاغه ساعت 12:30 خواهیم شنید. تا آسمان ویژه برنامه لحظه اذان ظهر خواهد بود که عرض میکنم خدمتون اذان ظهر امروز به افق شهر قم 13:08 از تقدیمتون خواهد شد در ساعت 12:50 این برنامه. یکی از هزاران که برنامه نمایشی است بر اساس زندگی شهید حسن دشتی در ساعت 13:30 پیشکش شما خوبان خواهد شد و 13:55 پیام ولایت و برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب پایان بخش مجموع برنامه های بخش اول خواهد بود که انشالله به وقتش تقدیمتون خواهد شد. ضمن تبریک و خدا قوت به دولت مردان در هفته دولت دعوت میکنم همراه باشید با برنامه برای مردم.
ای کسانی که ایمان آورده اید، همواره برای خدا قیام کنید و از روی عدالت گواهی دهید.
در هر عصری باید حکومتی باشد با سیاست، منتها سیاست عادلانه.
سیاست اگر از اخلاق سرچشمه بگیرد، از معنویت سیراب بشود، برای مردمی که مواجه با اون سیاستند وسیله کمال است، راه بهشت است.
برای مردم
ویژه برنامه‌ای به مناسبت هفته دولت،
کاری از رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف، مخاطبان گرامی برنامه برای مردم. خدا را شکر می‌کنیم که در یکی دیگر از روزهای هفته دولت با تقدیم این برنامه خدمت شما رسیدیم. یاد و خاطره شهیدان عزیز دولت، مخصوصاً شهیدان رجایی و باهنر رو گرامی می‌دارم و ایام عزاداری امام حسین علیه السلام رو هم به شما عزیزان تسلیت می‌گم. عزاداری‌هاتون قبول باشه ان شاءالله. در ادامه گفتگوهامون در برنامه برای مردم با مسئولان محترم نظام جمهوری اسلامی، امروز افتخار دارم در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر خاکی صدیق، معاون محترم آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری باشم. آقای دکتر سلام به شما، روزتون بخیر.
سلام علیکم، روز شما هم بخیر، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم. به هر حال شرایط کشور ما شرایط خاصی هست و تقریبا تمام موضوعاتی که می‌خوایم مطرح بکنیم در برنامه برای مردم یک وجهشون به موضوع کرونا هم مربوط هست. ما شاهد این بودیم که از اسفند فرایند آموزشی کشورمون بالاخره دچار یک اشکال شد و به خاطر اینکه کرونا در کشورمون شیوع پیدا کرد، خب مدارس و دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی تعطیل شدن. خیلی کوتاه می‌خوام برامون بفرمایید که این تعطیلی آیا سبب شد که تحولی هم در وضعیت نظام آموزشی ما اتفاق بیفته، از حیث اینکه در شکل‌های جدید آموزشی ما هم اتفاق جدیدی بیفته آقای دکتر؟
بله، همونطور که فرمودین این بحث بیماری کووید 19 خب یک بیماری عالمگیر شد و از تبعات اون این بود که آموزش تقریبا در تمام دنیا مختل شد. یعنی آمارهای یونسکو نشون داد که بیش از 92-93% در حدود 2-3 ماه پیش دچار مشکل شد آموزشش.
بله.
خب کشور ما هم طبیعتا متاسفانه درگیر این بیماری شد. در حوزه معاونت آموزشی از همون ابتدای اسفند که این قضیه آشکار شد و اعلام شد، با توجه به پیشبینی هایی که می شد که ممکنه این یک مقداری طولانی باشه.
بله.
البته کسی اون موقع حد نمی زد که اینقدر طولانی بشه و پیشبینی ها می گفتن شاید تا 2-3 ماه مسئله برطرف بشه، ولی به هر حال تصمیم گرفته شد که آموزش غیر حضوری رو ما جایگزین کنیم و یک گزینه‌مون خب تعطیلی آموزش بود که به صلاح کشور نبود، به صلاح دانشجوان نبود. اون شتاب علمی کشور یک مقداری طبیعتاً مختل میشد وقتی که آموزش یک ترم به عقب می افتاد. در نتیجه تصمیم گرفته شد که به سمت آموزش های غیر حضوری با محوریت آموزش الکترونیکی بریم.
بله.
یا یادگیری الکترونیکی. و خوشبختانه با تلاشی که دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در کشور کردن در طول 6 ماه گذشته، ما تونستیم علی‌رغم تمام مشکلات و فراز و فرودها خوشبختانه ترم رو به پایان ببریم و الان موضوع یادگیری الکترونیکی یکی از موضوعات بسیار جدی در دستور کار همه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی هست. حتی اگر کرونا هم انشالله از کشور رخ ببنده، باز ما فکر میکنیم که با توجه به اینکه به فناوری آموزش در حوزه یادگیری الکترونیکی خیلی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ما، استادان ما، دانشجوان ما مسلح شدن، و بنابراین جزء لاینفکی از آموزش انشاءالله من بعد خواهد بود.
بله. فقط یه مشکل پیش اومد آقای دکتر خاکی صدیق، اونم موضوع حالا برگزاری امتحانات بود که بالاخره یه دغدغه‌ای بود، و حالا شیوه برگزاری این امتحانات و اینکه چگونه برگزار میشه اون دوتبه بالاخره شک و شبهه، حالا نگیم شک و شبهه، ولی بالاخره با اشکالاتی همراه بود دیگه. دیگه حالا فرایند نظارت بر امتحانات خیلی فرایند پیچیده‌ای بود دیگه. طبعا
درسته، چالش‌های متعددی بود. یکی بحث امتحانات هست، یکی بحث دروس کاربردی و عملی.
بله بله
بله، ما چالش های جدی داشتیم برای امتحانات. خب خیلی دیدگاه ها منفی بود ابتدا و تصور بر این بود که شاید مؤسسات آموزش عالی ما نتوانن اونجور که باید و شاید امتحانات رو برگزار بکنن. ولی با توجه به دستورالعمل ها و شیوه نامه هایی که در خود دانشگاه ها تدوین شد و از سمت وزارت علوم هم کارگروه یادگیری الکترونیکی وزارت علوم رو این کار کرده بود و پیشنهاداتی رو داده بود، من فکر میکنم که این مقداری حل شد. نمیگم ایدئال انجام.
خب الان برای اون چه که در پیش رو داریم آقای دکتر، چه تدبیری اندیشیده شده؟
برای ترم آینده با توجه به تجربیاتی که این ترم کسب شد، ما فکر میکنیم که انشالله اگر خدا بخواد این بحث یادگیری الکترونیکیمون خیلی با موفقیت بیشتری انجام بشه، چون الان زیر ساختا دیگه آماده است. خود بحث مثلا امتحانات رو فرمودین، خب از اسفند ما خدمت همکارا گفتیم که ما نیاز به ارزشیابی مستمر داریم در آموزش الکترونیکی.
بله.
یعنی نباید این محدود بشه به یک امتحان پایان ترم و دانشجو باید به صورت مستمر در طول ترم با ابزارها و شیوه های متعددی مورد ارزیابی قرار بگیره. این کار رو بعضی ها انجام دادن، خب برخی دانشگاه ها این کار رو انجام ندادن.
درست.
برای ترم آینده امیدواریم که این جا افتاده باشه و استادان از همون ابتدای ترم ارزشیابی بچه ها رو انجام بدن.
بله.
که در پایان ترمی ارزشیابی منصفانه تری انشاءالله انجام بشه.
بسیار خوب. آیه دکتر اگه اجازه بفرمایید یک بخش از برنامه رو با هم بشنویم، معرفی یکی از شهدای عزیز دولت در جمهوری اسلامی ایران. باز میگردیم و انشالله در خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود.
8 شهریور ماه سال روز شهادت جانسوز شهیدان رجایی و باهنر است.
اینا انسانهای وارسته‌ای و انسانهایی بودند که دنبال این بودند که خودشون وقف نظام و کشور و پیشرفت کشور کنند. دو شهید آثار خوبی به جا گذاشتند.
شناخته گذشته بخشی از تأکیدات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب است که شناخت این دو شهید بزرگوار میتواند رسیدن به هدف را تسهیل کند.
شهید با هنر عزیز از جمله کسانی است که قبل از انقلاب این مرد متفکر تثبیت کرد دروس دینی رو در مدارس، دانشسراها و دانشگاه‌های ما.
روز شهادت این دولت مردان به روز مقابله با تروریسم نیز نام گرفته است.
اولین کشوری که در دنیا با تروریسم مقابله کرده و تلفات داده در راستای تروریسم جمهوری اسلامی ایران بوده. دنیای استکبار به دروغ میگه من با تروریسم دارم مقابله میکنم. شهدای والا مقام با هنر و رجایی قربانی تروریسمند.
مقام معظم رهبری نه هراسیدن مقابل دشمن را عاملی مهم می دانند و از موفقیت کشور بعد از گذراندن سختی ها و این وقایع تلخ می گویند.
زمین تا آسمون تفاوت کرده پیشرفت های ما و قدرت اقدام ما و توانایی های گوناگون ما، چه از لحاظ سیاسی، چه از لحاظ نظامی، چه از لحاظ بخش های گوناگون اقتصادی کشور. کشور پیشرفت کرده، دشمن هیچ غلطی نمیتونه بکنه. ملاحظه دشمن رو از این جهت نکنید.
حالا با گذشت بیش از 14 از انقلاب اسلامی همگان باید برای سرافرازی ایران تلاش کنیم.
وقتی حکومت یک حکومت عدل الهی شد و عدالت را جاری کرد و نگذاشت که فرصت طلب ها به مقاصد خودشون برسند، یک محیط آرام پیدا می شد. در این محیط آرام همه چیز پیدا می شد.
ای خاک تو گوهر خیز
برای مردم، گفتگو با مسئولان دولتی.
ای خاک گران مایه تو مهر دلیرانی
برای مردم،
آباد بمان ایران. ای ملک سلیمانی.
گفتگوی من رو در برنامه برای مردم میشنوید با جناب آقای دکتر خاکی صدیق، معاون محترم آموزشی وزیر علوم تحقیقات و فناوری. آقای دکتر خاکی صدیق، جلسه مدتی پیش با بعضی از مدرسان درس معارف اسلامی در دانشگاه ها داشتیم و نکات خیلی قابل توجهی مطرح شد. یک نکته مهم در باب دروس معارف اسلامی در دانشگاه این هست که من خودم دیگه در دانشگاه دیدم، یعنی حتی من قضاوت رو هم نخوام از قول این دوستان عزیز مدرس و استاد عرض بکنم، اون چیزی که خودم دیدم، کم توجهی به این درس در دانشگاه ها واقعا به نظر میرسه خیلی جدیه، یعنی هم از طرف دانشجو هم از طرف استاد، به این معنی که دانشجو کمتر رغبت داره که پای درس معارف اسلامی بنشینه. مشکل از کجاست؟ محتوا مشکل داره و خوب تنظیم نشده برای ارائه، یا احیانا استاد خوب نمیتونه این مطالب رو به صورتی بیان بکنه که برای دانشجو جذاب باشه؟ نمیدونم، حالا خود شما بالاخره حتما در دانشگاه تدریس داشتید، اون دانشگاهی که تدریس داشتید وضعیت معارف اسلامی چگونه بوده؟ دانشجویان با رغبت و با شوق و ذوق میان آنچنان که بر سر بعضی از درس‌های دیگه حاضر میشن؟
ببینید، ما توی همین گروهی که بررسی میکنه ارائه دروس معارف رو در وزارت علوم، که این با همکاری نهاد مقام معظم رهبری هست، این یکی از موضوعات جدیه که داریم بهش میپردازیم. دروس معارف خب جایگاه حساسی دارن در سلسله درس‌های دانشجویان ما و با یک انگیزه و یک آرمانی در واقع تعریف شدن و ارائه شدن.
بله.
آیا ما در دانشگاه‌هامون تونستیم اون اهداف رو بهش دست پیدا بکنیم؟ به معنای اینکه آیا دانشجویان ما که این درس ها رو میگذرونن از نظر معرفتی و از نظر اخلاقی ارتقاء رتبه پیدا میکنن، دانششون راجع به مفاهیم دینی بیشتر میشه؟ این هدف این بوده دیگه. ما تجربه های مختلفی رو توی این قسمت دیدیم. البته یک نظرسنجی که کرده بودن، این مستقل یه نظرسنجی فکر میکنم نهاد انجام داده بود چند وقت پیش، معتقد بودن که تا حدی قابل قبولی به این اهداف دسترسی پیدا کردیم، ولی همه از آن دارن که یک کاستی هایی باز اینجا وجود داره. بخشی شاید مربوط به ارائه درس باشه و بخشیش هم خب مربوط به محتوا میتونه باشه. یکی از دستاوردهای همین یادگیری الکترونیکی که تو آخرین جلسه‌ای که ما با همکارانمون تو این زمینه داشتیم میتونه اتفاقا همین باشه، یعنی ما میتونیم از ظرفیت استادان خیلی توانمند استفاده بکنیم، از بحث مالتی میدیا یا چند رسانه‌ای استفاده بکنیم و دروس معارف رو به صورت جذاب‌تر و با محتوا